أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم صل و سلم و زد و بارک على صاحب دعوت النبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه والعلوم الكاظمیه والحجج الرضویه والجود التقویه والنقاوه النقویه والهیبت العسکریه والغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الى الله. خب من امشب بی توفیق بودم از اول جلسه قرآن رو بخوام محضر شریف قرآن باشم. همین دو سه صفحه آخری که تلاوت کردن عزیزان و ما بهره بردیم، باز راجع به موضوع این ماه مبارک رمضانمون مستقیما مرتبطه. این سخن که قرآن به راستی کتاب حکمرانی الهیه، تبیین خدای متعال چگونگی مدیریت خودش و انبیائش و اولیائش علیهم السلام رو بر عالم به زیبایی تبیین میکنه. اولین تبیینگر خود خدای متعال به وسیله همین قرآن کریم، تبیان للناس. رسالت ما در هیئت و اجتماعات مؤمنانه، حالا ما اسمشو میگذاریم هیئت، این اسم یک اسم قراردادی این ایامه و الا جلسات ذکر. مؤمنین از همون زمان رسول خدا حلقاتی داشتن، جلساتی داشتن به عنوان جلسات ذکر. ما الان امروز به عنوان هیئت ازش یاد میکنیم. جلسات ذکر یک رسالتی داره که امام صادق علیه السلام تصریح کردن برش: تزاورو تلاقه و تزاکرو امرنا و احیوهو، به دیدار هم دیگه برید، با هم ملاقات کنید، اجتماعات رو تشکیل بدید و یادآوری کنید به همدیگه امر ما رو، و احیوهو و در صدد احیاء امر ما برایید و امر ما رو احیا کنید، یعنی جریان حکمرانی حق رو در عالم شما مستقر کنید. این اجتماعات ثمره نهایی و عینیش باید تحقق حکمرانی خدا در عالم باشه، حالا توسط ولی خدا که دیروز، یعنی دیشب، بعضی از آیاتی که مرتبط با همین بحث ولایت خدای متعال توسط بقیت الله اعظم هم اشاره شد: هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. حالا تو بخش‌های مختلف زندگی این حکمرانی خدا تسری داره. ما تا میگیم حکمرانی، رفید به ذهن بعضی ممکنه این تبادر کنه که موجب مسئله مدیریت اجتماعی یا مسائل سیاسی صرفن. اصلا اینجوری نیست. حکمرانی خدا از زندگی فردی ما رو در بر میگیره تا زندگی اجتماعی. حیات امتی همه رو در بر میگیره. آیاتی که امروز تلاوت کردین، حالا من صفحات گذشتهشو ندیدم، همین دو سه صفحه، تو این دو سه صفحه، دو صفحه از سه صفحه، دو صفحه مستقیم راجع به همین جریان و حکمرانی خدای متعاله. عجیبه، انقدر زیاد خدای متعال به این موضوع میپردازه و عجیبه انقدر این موضوع پنهانه، مغفولون عنه، همه غفلت داریم ازش، اصلا راجبش بحثی نیست، گفتگویی نیست راجب حکومت خدا. جمهوری اسلامی امروز این روز با عظمت 12 فروردین اتفاق خیلی با عظمتی افتاد، خیلی اتفاق مهمی افتاد، واقعا یکی از ایام اللهه. چرا؟ چون این 12 فروردین اتفاقا اهتمام یک امت و امام امتیه به این موضوع، به موضوع حکمرانی خدا. روز جمهوری اسلامی، روزی که مردم به پیام قلب خودشون، فطرت خودشون لبیک گفتن، به آنچه که برای او آفریده شده بودن. 22 بهمن رو از امام فرمود آغاز حکومت الله بر سراسر جهان. خب این کی رسمیت پیدا کرد؟ 12 فروردین. این رسمیت 12 فروردین پیدا کرد، حکومت خدا بر سراسر جهان. ما خیلی موضوعات مهمی داریم، شکی درش نیست، هر دوره و زمانی هم یک کدوم از این موضوعات اولویت میشه، بازم تردیدی نیست، ولی نباید جریان حکومت الهی که هنوز تحقق عینیش روی زمین توسط بقیت الله العظم ارواح و نافدا صورت نگرفته، انقدر به محاق بره، انقدر به حاشیه بره. این نادیده گرفتن حق خدای متعاله، یکی از اساسی ترین حقوق خدای متعال حق حاکمیته، حق حاکمیته. آدم وقتی قرآن رو مطالعه میکنه میبینه صدر اسلام به این موضوع خیلی میپرداختن، چون قرآن مثل الان که ما یه دفعه میریم به قرآن مراجعه میکنیم با این همه سوره و آیه مواجه میشیم، اینجوری که نبود، ذره ذره آیات نازل شد، این وحی نازل شد مرحله به مرحله، ذره ذره. ولی همون دوران کوتاه نبوت پیامبر اکرم، همون دوران کوتاه، دوران پیامبری ایشون، دوران حکمرانی ایشون، همین دوران خیلی کوتاه، ما الان 44 سال از انقلاب میگذره، از تثبیت جمهوری اسلامی میگذره، برامون واقعا کوتاه 10 سال حکومت پیغمبر چیزی نیست. 10 سال، 10 سال دوره حکومت یه دولت معمولیه توی نظام ما. این آیات در طی 10 سال اینجوری ذره 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 نازل شده. البته اون نزول یک باری شب قدر بحث دیگری است، ولی به تدریج نازل شده بر پیغمبر اکرم، به موضوع، به فراخور زمان. این آیات، واقعا خود این نزول آیات هم خودش یه جنبه اعجازی داره. شما نزول آیات رو میبینید به فراخور زمانه، ولی الان بعد از 1400 سال به قرآن مراجعه میکنید، میبینی قرآن همین الان که اون روز تدریجی به اقتضاء زمان جاری شده بود، الان میشه دستور زندگی شما. نه الان، از این به بعد تا قیامت هم میشه دستور عمل زندگی. دیگه کتابی بعد از قرآن نخواهد آمد، دیگه پیامبری بعد از رسول مکرم اسلام نازل نخواهد شد، این اعجاز نیست؟ 1400 سال پیش این کتاب تدریجا نازل شده برای چگونگی مدیریت پیغمبر اکرم به جانشینی خدا در روی زمین. ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله، برای همه عالم. بعد همین الان شما بهش مراجعه میکنی میبینی موضوع شماست، نیاز شماست. بعد بشه محور تأمل و تفکر و تدبر. عجیبه. شما همه این علومی که الان میبینید و دانشگاه دارن میخونن، بسیاریشون که اصلا دورش گذشته، 40 سالی گذشته از دوران انقضاش، از انقضاش 40 سال گذشته. همین علوم روز، بعضی از علوم چرا خوب یه پویایی داره، باز داره پیشرفت میکنه تو بعضی از حوزه ها و اینها. خب اونم شما وقتی که نگاه میکنید بعد از یه مدتی چون بر اساس تجربه است، اونم نقض میشه. یه تجربه جدیدتر، یه اقتضاء جدیدتر، یه اصل جدیدتر، یه اصل جدیدتر. خیلی ها دیگه روانشناسی غربی رو به معنای اون روانشناسی 30 سال پیش نقض شده، 40 سال پیش نقض شده قبول ندارن تو دنیا. حالا ما عمامه به سرامون میرن آموزشش رو میبینن، هزار نفر میان شروع میکنن مشاوره میکنن بر اساس همون قواعد آدم میمونه. واقعا آدم میمونه. تو علوم دیگه هم همینجور. حالا تو مسائل سیاسی یه چیزی، یه اتفاقی افتاده. تو مسائل مثلا روانشناسی و اینها باز یه اتفاقاتی افتاده. تو مسائل سیاسی چی؟ این که اصلا جوششی نیست. اصلا این علم جوششی نیست. علم سیاسی جوششی نیست. بستگی داره به یه نوع تفکر، به یه نوع جهانبینی، مال یه جریان حزبی، یک جریان سیاسی، نظام سرمایه داری، نظام لیبرالی، اومانیستی، هر کدومش برای خودش یه مدل داره. که حالا البته الحمدلله ما توی زمانی زندگی میکنیم همشون میگن ما دیگه داریم تمام میشیم، افول کردیم. این تفکری که انقلاب اسلامی آورد، مدیریت ولی فقیه، یعنی حکمران عادل و با تقوا و عالم و شجاع و مدیر و مدبر، اصلا یه چنین چیزی شما مدل مدیریتی تو دنیا سراغ نداری. این مدل اومده همه مدل ها رو به هم ریخته. تمام دشمنی دشمنانم با جمهوری اسلامی اساسش اینه دیگه. میگن آخه این چه ساختاریه شما دارید، از کجا آوردید اینو، این آدمه رو از کجا پیدا کردید، چجور هیچ قدرتی نمیتونه اینو شکستش بده، چجور هیچ قدرتی نمیتونه اینو سستش بکنه، از پادرش بیاره. موندن واقعا به عنوان یه مدل حکمرانی درش موندن. حالا ماها مسلمانیم و بالاخره مؤمنیم و میگیم ولایت فقیه، اصلا ولایت برای ما موضوعیت داره، فقاهت برای ما موضوعیت داره، هر دوشم برای ما مقدسه. با جمهوری اسلامی و با انقلاب اسلامی هم این قصه پدیده سیاسی شده، اینجوری ما قبول داریم. ولی خارجی ها که این حرف رو نمیفهمن که قداست یعنی چی؟ یعنی چی رهبری مقدس باشه؟ شما همین الان میرید تو غرب میبینید کسانی میان رهبر میشن که اتفاقا پیشینه خیلی بدی دارن. همین الان رئیس جمهورهای آمریکا، اصلا کاندیداها همین جوری شروع میکنن افتضاحات و کثافات خودشون رو رو کردن. گفتن تو سابقت اینه، اونگه تو سابقت اینه، گفتن تو سابقت اینه.
اصلا پروایی هم ندارن، بعدم مردم به همین با سابقه رأی میدن، چون اصلا ملاک انتخاب یک رئیس جمهور این نیست که آدم پاکی باشه، اصلا چنین ملاکی وجود نداره. اینا توی این باور شماست، اینا تو دین شماست. دین مسیحیت دیگه چیزی ازش نمونده، تو دین مسیحیت هم پاکی معنا داشت، دیگه الان نداره. الان کنار کلیسا سعی میکنن کاواره و کثافتخونه بزنن تا بتونن به کلیسا جذب بکنن، اصلا این رسماً این کارو دارن میکنن، جذب به خاطر اینکه جذب کنن به کلیسا، خود اون کلیسا میاد یک کثافتخونه کنار کلیسا میزنه. این که هست دنیا اون از که طاهر باشه، پاک باشه، چرا شروع رو میداره پاک باشه؟ وقتی یک کسی دیگه ای داره پشت پرده، دولت سایه ای داره این رئیس جمهور رو اداره میکنه، چه لزومی داره رئیس جمهور پاک باشه؟ اتفاقا رئیس جمهور پاک باشه که بده، که چون ممکنه یه وقتایی ما، حزب ما، دموکرات ها یا جمهوری خواه ها چیزی ازش بخوایم، اون بگه من پاکیم اجازه نمیده، وجدانم اجازه نمیده. تو غلط میکنی وجدان داشته باشی، تو عامل مایی. اوباما باشه یا ترامپ باشه، هر دوی اینها از دو حزب به ظاهر مخالف همدیگه هم باشن، هر دوشون جنایت میکنن. چجوری شما هر دوتون جنایت میکنید؟ هر دوی ما جنایت نمیکنیم، به ما میگن جنایت کنید. به اوباما میگن تو آدم نرمشداری هستی و کسی هستی که باید بالاخره متعادل باشی، ولی بلند شو این میلیاردها دلار رو بردار ببر میانمار برای قتل عام و نفی بلد و آتش زدن و اخراج 800,000 مسلمان. مگه درست گفته باشم؟ 800,000 مسلمان. بعد و ریاست جمهوریش، مثلا این مفاهیمی که شما دارید توی اسلامتون ایش که دیگه نداره. بله مسیحیت هم داشته، منتها دیگه نابودش کردن باور مسیحیت و یهودیت داشته، همین تورات و انجیل تا بوده حرف از حکمرانی خدا میزده، همه انبیا، حتی خود موسی، حتی خود عیسی علی نبی و علیه السلام، همه انبیا اولوالعزم خصوصا، اینا همه جانشینان خدا روی زمین بودن، بنا بوده اوامر الهی رو در زمین حاکم بکنن. حالا به مدل دین خودشون. ولی الان چیزی از مسیحیت باقی نمونده، چیزی از یهودیت اصالتا باقی نمونده، کلی تحریف شده. مونده این قرآن شما که دست بهش، اونم تازه به خاطر اینکه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. خدا میگه من اینو خودم حفظش کردم. ما که حفظ که نکردیم، که ما که کاری برای قرآن انجام نمیدیم. کاری انجام نمیدیم. خب حالا این داستان حکمرانی خدا، تورات و انجیل، یه بحث دیگه، ای کاری باش نداریم، چون اصلا موضوع امروز جامعه جهانی هم تورات و انجیل نیست. کو انجیل اصل، کو تورات اصل. اما قرآن، دائم خدای متعال به جایگاه خودش اشاره میکنه. تو همین دو سه صفحه آخری که عزیزانم تلاوت کردن، صفحه 215 آخرین صفحه بود که باز آیاتی هست، صفحه 212 سوره یونس آیه 20، آیه 30، آیه 31، قل، پیغمبر بگو، من یرزقکم من السماء والارض، کی به شما روزی میده از آسمان و زمین؟ کی؟ و اینجا در مقام اثبات خودش، نه خدا رو که همه میدونن، همه میشناسن، در مقام اثبات حکمرانیش، اثبات فعال بودنش در مدیریت. شما آدما، من یرزقکم من السماء والارض، از آسمان از زمین کی روزی شما رو در میاره به شما میده؟ این از زمین گندم، گیاهان، این همه بعد جانوران بخورن، اینا گوشت بشه، گوشتش رو شما تناول کنید، همون گیاهانش هم تناول کنید. از آسمان باران، برف، همین آبی که دارید نوش جان میکنید. جلا من الماء کل شیء حی، من یرزقم، کی داره به شما روزی میده؟ روزی دادن اثبات خدا نیست، اثبات حکومت و مدیریت خداست. من یرزقکم. بعد میفرماد امن یملک السمع والابصار و من یخرج الحی من المیت. پیغمبر به اینا بگو کی صاحب این گوش ها و این چشم هاست؟ کی زنده میکنه؟ کی میمیرانه؟ ببین رفقا، از حکومت خدا داریم حرف میزنیم، از سیاست و مدیریت خدای متعال قرآن حرف میزنه. فقط مسائل اجتماعی نیست، مسائل فردی ما هم هست. گوش شما، چشم شما رو کی داره میکنه؟ تو چجوری میبینی؟ چجوری میشنوی؟ به اراده خودته؟ همین اراده کن نشنو، اراده کن چشمت باز باشه نبین. میتونی؟ میتونی بزنی کور کنی خودتو؟ کوره اراده کنه ببینه، میتونه؟ کر اراده کنه بشنوه، میتونه؟ کی داره شنیدار ما و دیدار ما، دیدن ما رو داره مدیریت میکنه؟ کی صاحبشه؟ کی صاحب گوش و چشم ماست؟ و کی ما رو اصلا زنده میکنه؟ کی میمیرانه؟ به دست خودته. اینقدر من میشناسم کسانی که خودکشی کردن ولی موفق نشدن. او 5 بار یه جوونی خودشو کشته بود، دیگه مادرش آخر دستشو گرفته بود آورده بود قم بابا دست معصومه تو رو خدا، 5 بار این بچه خودشو کشته نشده. خب بعد هدایت شد به برکت حضرت زهرا سلام الله علیها، همه گذشته خودش هم ریخت دور، الان یکی از قضات کشوره، همین آدمی که 5 بار خودشو کشته. خدا نمیخواد، تو نمیتونی جون خودتو بگیری. کی زنده میکنه؟ کی میمیرانه؟ من یخرج المیت من الحی، کی از انسان زنده مرده بیرون میاره؟ و من یدبر الامر، و من یدبر الامر، کی مدیریت دستشه؟ یدبر الامر یعنی تدبیر میکنه این گردش همه وقایع هستی رو. کی این کارو میکنه؟ من یدبر الامر. بعد خود خدا میفرماد فسیقولون الله. خود خدا میفرماد پیغمبر تو با هر کی اینو حرف بزنی برمیگرده خب معلومه خدا، خدا تدبیر میکنه. عجیبه، همه اصلا لازم نیست شما خدا رو برای کسی ثابت کنی، همه میدونن، اونایی که منکرن میدونن همه این کارها کار خداست. خب کسی که میمیرانه، کسی که زنده میکنه، کسی که روزی میده، کسی که چشم و گوش تو رو اداره مدیریت میکنه، وجود تو مدیریت میکنه، سلول های تو چجوری زنده بشن، سلول های تو چجوری بمیرن، الان میلیون ها سلول هی میمیره هی جاش زنده میشه دوباره، کی دانه اینا رو مدیریت میکنه؟ کی؟ خودت؟ پدرت؟ جدت؟ 7 پدرت؟ 7 جدت؟ کی داره میکنه؟ فسیقولون الله. از هر کی پیغمبر بپرسی میگه خب خدا داره این کارو میکنه. فقل افلا تتقون، بهشون بگو پیغمبر من نمیگید خدا همه رو مدیریت داره میکنه در وجود من، در این نظام هستی من همه امور دست خداست، خود چرا ملاحظه این خدا رو نمی کنی؟ چرا دستورش رو عمل نمی کنی؟ خب برنامه زندگیت هم باید از او بگیری. بابا به حضرت عباس، این دکتر سریالقلم ملعون تو دکتر تو دفتر روحانی بود تو دولت قبل، یه حرفی رو زد ملعونتر از خودش، ورداشتن این حرف رو کتاب کردن، چاپ کردن، توضیح کردن تو کشور، هیچ کس نگفت این حرف غلطه. گفتن برگشت گفت اگه شما بخواید از امریکا کمک بگیرید برای مشکلات اقتصادیتون، که اگر تو این 30 ساله شما رشد نکردید از جهت اقتصادی فقط به خاطر این بوده که وابسته به امریکا نبودید، حرف از استقلال زدید، استقلال هم معنا نداره، باید وابسته به امریکا می شدید، اینا متن کتابه، وابسته به امریکا باید می شدید، وابسته به امریکا بشید تا مشکلتون حل شه. یه شرط داره، شرطش اینه که تو مسائل دیگه هم حرف امریکا رو گوش بدید، مکتب امریکا، ایدئولوژی امریکا رو قبول کنید. تو رو خدا نگاه کن، خودشون وقتی میخوان از شیطان تبعیت کنن سر سوزنی کمک، تازه کمک کی گفته امریکا میخواد کمک کنه به ما؟ گور هفت جدش اگه میخواست کمک بکنه که چند تا بود؟ تحریم ها چقدر بود؟ شد 1600-700 تحریم. میخواست کمک کنه که تحریم نمیکرد، همین تحریمشو برداره خودش کمکه. ملت فریب خوردن، فریب دروغ بزرگ روحانی رو خوردن که گفت من مشکل رو حل میکنم با گفتگو با امریکا. دروغ گفت، میدونستم نمیشه حل کرد، میدونست امریکا رو میشناخت، بچه که نبود. فقط این فریب بزرگ ملی رو داد که 8 سال منافع این ملت رو چپو کنه، هر کاری دلش میخواد برای اربابانش انجام بده. چطور وقتی امریکا موهوم، بنا هم نیست کمک اگر بکنه، ما باید حرف او رو قبول کنیم؟
بعد خدا که زنده مرده ما دست اویه، روزی ما دست اویه، همه چیمون دست اوست، وقت ما نباید حرف خدا رو قبول کنیم در حکومت و سیاست؟ و بعد این خدا راجع به حکومت و سیاست حرفی نداره؟ آخه این چه جهلیه،
این چه جهلیه، این چه کوریه. بعضی عمامه به سرها دارن، و چه کوریه، چجوری آخه؟ خدا میگه من روزی تو که میدم، گردش چشم و گوشت هم با منه، زنده و مرگت هم با منه. خب مگه میشه من برای سیاست تو برنامه نریزم و برای حکومت تو برنامه نریزم؟ مگه ممکنه؟ پیغمبر آوردم دستورات منو در جریان حکمرانی اعمال کنه دیگه، مگه میشه؟ مگه ممکنه؟
چقدر ما این آیاتو ندیدیم، یعنی یه ملت این آیاتو ندید، یه ملت این آیاتو ندید، چند بار فریب خورد. بعد میفرماد فقل افلا، بهشون بگو افلا تتقون، نمیخواید اون کاری که خدا میخواد انجام بدید؟ بعد میفهم دوباره تکرار میکنه فذلکم الله ربکم الحق، اگه این آیه رو قبلا دیده بودم شعار امسالمون رو این آیه قرار میدادم،
فذلکم الله ربکم الحق. یعنی صریح روشن، روشن و صریح، فذلکم الله یعنی این خدا، این خدا که میمیرانه، این خدا که زنده میکنه، این خدا که گوش و چشم و همه چیه شما در اختیار اویه، این خدا که این خدا که همه چی دست اویه، این خدا که مدبر همه اموره، فذلکم الله، این الله، این الله، فذلکم الله ربکم، فذلکم الله ربکم الحق. رب یعنی چی؟ یعنی ارباب. این خدایی که همه امور شما رو داره اداره میکنه باید ارباب شما باشه. وای، یعنی ممکنه یه ملتی مسلمان بوده، یه زمانی زندگی میکرده، باور میکنید شما؟ من مثلا باورم نمیشه یه ملتی مسلمانه، قرآن داره، 12 امام داشته، پیغمبر خاتم داشته، 1400 سال دینش قدیم و قویم بوده، بعد این ملت یه تعدادی توشون پیدا شدن که گفتن باید بریم سراغ کت خدا. میشه؟ چجوری ممکنه؟ فقط با کفر ممکنه این. فقط تو خدا رو نادیده بگیری میتونی دشمن خدا رو کت خدا بدونی. فقط با کفر ممکنه. کفر یعنی چی؟ یعنی پوشوندن. بابا این سوره، اینها سوره یونس، فذلکم الله ربکم الحق. آقا تکرار کنیم، یاد بگیریم، حفظ کنیم. فذلکم الله ربکم الحق، فذلکم الله، فذلکم الله. این خدا، این خدایی که گوش و چشم و همه امور رو مدیریت میکنه، این خدایی که زنده میکنه میمیرانه، این خدا که مدبر همه امور در عالم هست، این خدا ارباب شماست. ربکم الحق و حقه که این خدایی کنه. هیچ کس دیگه ای حق نداره خدایی کنه. هیچ کس دیگه ای حق نداره برای شما برنامه سیاسی بنویسه. یونیسف، یونسکو، اینا کیان دیگه؟ اینا کی خدا بودن؟ از کجا اومدن؟ خاک بر سر اون وزیری که رفت پای بیستی رو امضا کرد، کفرش رو ثابت کرد. خاک بر سر اون رئیس جمهوری که گفت من تا دولت 12 تمام نشده است بیستی را عملیاتی می کنم، کفرش رو ثابت کرد. کفرش رو ثابت کرد. فذلکم الله ربکم الحق، فذلکم الله ربکم الحق. بچه ها هر کجا گیر کردید یه نفر اومد یه نظریه‌ای در مدیریت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی، امنیتی، اجتماعی، فردی، خانوادگی، یه نظری غیر نظر خدا آورد، بگو فذلکم الله ربکم الحق. تو چی کاره ای؟ این حرف مالی کیه؟ این حرفو کی زده؟ تو فضای مجازی دیدی همینجوری میاره همین حرف، بهش میگی این حزب الله ها انقلابیه، میگم آخه این حرفو از کجا داری میزنی؟ این حرف مال کیه؟ میگه هیچی، برای من فرستادن، منم برای شما فرستادم، حرف قشنگی بود. خب اشتباه کردی فرستادی؟ این حرف مال کی بود؟ استاد فلانی گفته. استاد فلانی از کجا این حرفو زده؟ استاد که الان به همه میگن استاد عزیزم، به همه میگن الان استاد. یه زمانی استاد اجر و قرب داشت، ارزش داشت جایگاهش، الان دیگه همه استادن.
چند کلاس که سواد داره میگم بهش استاد تمام. اعتقادش چی؟
دیگه مهم نیست.
فذلکم الله ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون. فماذا بعد الحق الا الضلال.
اگر حق اینه که این خدا حکومت کنه، که این خدا حکمرانی کنه، که حرف اول و آخر تو زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، امنیتی، تو همه میادین، اگه بناس حرف اول خدا بزنه و این حقه، غیر از این ضلال و گمراهیه. آخه با یه آیه ما ده شبه داریم خودمونو میکشیم. کجا بودی سوره یونس؟ هر شب ما بازی آیاتی تو همین فضا پیدا میکنیم. پیدا نمیکنیم، هست. ما پیدا میشیم، ما گم شدیم، ما از قرآن دوریم. بعد میفرماد فانا تصرفون. فانا تصرفون چرا هیچکی جلوی شما رو نمیگیره؟ ای خدا، چرا هیچکی جلوی شما رو نمیگیره؟ مسلمونا در تبعیت غیر خدا کسی چرا جلوی شما رو نمیگیره؟ فانا تصرفون. چرا کسی شما رو باز نمیداره؟ چرا شما رو کسی بر نمیگردونه؟ فانا تصرفون. کذالک حقت کلمت ربک علی الذین فسقوا انهم لا یؤمنون. این آدم فاسقیه. و انهم لا یؤمنون، ایمانم نمیاره. خیالتون راحت. یا چرا میگی ملعون فاسقه ایمانم نمیاره؟ این آدم که خدا رو وا بذاره بره سراغ غیر خدا در فضای مدیریت، هر مدیریتی ها حساب کنی داداشم، هر مدیریتی، مدیریت پدر در خانواده، آقای پدر در خانواده، تو میتونی مؤمنی باشی که پیشونید سجاده، یعنی جای سجاده پیشونی تو اصلا فرسوده کرده باشه، زانواتو اصلا زخم کرده باشه، میتونی قرآن رو از حفظ بخونی، میتونی آدم خیلی سلامتی باشی، ولی تو مدیریت خانواده هر جا از غیر خدا، از غیر خدا الگو گرفتی و عمل کردی، اینجا داری گمراهی میری، راه فسق رو میری. مدیر پدر خانواده است دیگه، ببخشید پدر مدیر خانواده است. اون مدیر مدرسه، اون مدیر اداره، اون امام جماعت مسجد، اون فرمانده پایگاه، اون مدیر کل مثلا اون یه شرکت، یه مؤسسه، یه مرکز، هر کی. آقا اینجوری که نمیشه که. ببخشید، 250,000 تا شهید، نزدیک 300,000 تا شهید دادیم برای این پرچم جمهوری اسلامی که این اتفاق توش بیفته. الله رو میبینی هی نوشته الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. توی این پرچم چرا نمادهای مثلا چیزی نیست؟ مثلا یه نماد میدون آزادی. حتی اون موقع که این پرچم طراحی شد که برج میلاد نبود، حتی مثلا برج میلاد، چرا این تو الله گذاشتید توش؟ چرا جمهوری اسلامی اومد شیر خورشید و برداشت الله گذاشت؟ چون آقا فرمود، امام که بنیانگذار این انقلابه و کسی بود که جمهوری اسلامی رو بنا گذاشت، این شجره طیبه رو قرص کرد در این نظام اسلامی، بعد از 1400 سال حکومت اسلامی دوباره تشکیل شد، فرمود 22 بهمن سرآغاز حکومت اللهه. چون این پرچم نماد حکمرانی خداست. آقا این پرچم ملی ماست. بله پرچم ملی ماست، از این بابت هم که پرچم ملی ماست بسیار ارزشمنده، ولی ارزش اصلی او از این بابه که الله در او می درخشه، به معنای این که اوست حاکم مطلق.
یه ملتی گفتن ما میخواییم به اسلامی، جمهوری اسلامی رای بدیم، ما به اسلام. اسلام چیه؟ الشریعت و سلطان یجب له و طاعت، طاعت و سیاست. اسلام یعنی حکمرانی خدا. علی علیه السلام میگه چیز دیگه نداریم ما، اسلام، اسلام دیگه اصلا نداریم. آقا بعضیا اسلام دارن ولی اصلا توی این فضاها نیستن. خب اون اسلام نیم، من نمیدونم اسمش چیه. خب نه اون اسلام، خب اسلام نیست. نه اسلام هست آخه، نماز میخونه، روزه میگیره. خب حالا میخوای اصرار داری بگی اسلام، بگو اسلام آمریکاییه، بگو اسلام متحجرینه. اسلام متحجرینه که 1400 ساله اسلام داره از همین مقدس مآبهایی که حقیقت اسلام رو نفهمیدن سیدی میخوره. جمهوری اسلامی امروز روز عجیبیه. اراده خدا بر این تحقق پیدا کرده. من بعد از 1400 سال حکومتم رو، قدرتم رو، توانم رو، همینی که قرآن میفرماد ذالکم الله ربکم الحق، من اینو به رخ عالم بکشم، به رخ غرب، به رخ شرق. شرق که منفجر شد، منهدم شد، نابود شد، مونده غرب. غرب هم انشاءالله انشاءالله به زودی انهدامشو میبینیم، میبینیم اگه این مسیری که تا الان اومده ادامه پیدا بکنه. انهدامشو داریم میبینیم، خودشون دارن میبینن، نه ما بگیم. خودشون رو به افول بودن خودشون رو دارن اعتراف میکنن. بعد میفرماد کذالک حقت کلمت ربک علی الذین فسقوا انهم لا یؤمنون. خدا قطعی کرده که آدمهای فاسق یه چنین نتیجهی پیدا بکنن. حقت کلمت ربک، یعنی دیگه ببین اگر کسی نفی حکمرانی خدا بکنه با وجود این که همه چی دست خداست سراغ کس دیگه ای بره، خدای متعال میگه قطعا من اون رو گمراه میکنم و با فسقشم به جهنم میره. کار تمامه. قل هل من شرکائکم من یبدع الخلق ثم یعیده، قل الله یبدع الخلق ثم یعیده فانا توفکون. دوباره خدا راجبه، دوباره خدا راجبه خودش داره صحبت میکنه، راجبه حکمرانیش، راجبه قدرت مدیریتش. برید به شرکایتون بگید. یعنی چی؟ یعنی برید به اونایی که ازشون تبعیت میکنید بگید غیر ولایت، غیر ولایت، از هر کسی دیگه ای تبعیت میکنی بهشون بگو. کی خلق و ایجاد میکنه؟ دوباره بر میگردونه، همه میگن خدا. بهشون بگو افلا تؤفکون. قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق. یک کدوم از این ارباب های عالم، یک کدوم از این حکمران های عالم میتونه به حق هدایت کنه؟ خدای متعال میفرماد قل الله یهدی الی الحق. شرکا، شرکا یعنی حکمران ها، یعنی مستکبرین، یعنی ارباب ها، یعنی صاحبان سلطنت، حکومت، مدیران عالم. الله، الله یهدی الی الحق. فقط خداست که هدایت به حق میکنه. ما اصلا مدل دیگه ای مقبول در حاکمیت در عالم نداریم، نداریم. اون روزی که احمدی نژاد بعداش تو سخنرانی گفت و حزب اللهی های جاهل نفهمیدن اون چه حرفی زد و مثل بز اخفش سر تکون دادن، برگشت گفتش که اینو، برگشت صریح در سخنرانی عمومی که امریکا شما تو خاورمیانه قدرت هستی، ما قدرت تو رو باور داریم در این مدیریت تو این منطقه، ما هم قدرت هستیم، بیا ما جمهوری اسلامی. از طرف جمهوری اسلامی حرف زد و کسی تو دهانش نزد. این نفرین بر بادمجون دور قابچین های انقلابی که حاضر نیستن به خاطر اینکه خودشون گفتن مردم رای بدن یه خبط و خطای به این روشنی رو اعتراف بکنن. نفرین. برگشت گفت ما مدیریتمون مشترک باشه، هم تو باش هم ما باشیم. این یعنی شریک، این یعنی کفر. این ملعون کفرش رو ثابت کرد ولی یک نفر داد نزد، یک نفر داد نزد، والله یک نفر داد نزد. که بگه تو کفرتو ثابت کردی. بیچاره. کاش مادر بزرگت از بچگی بهت قرآن یاد میداد. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. اینو زمانی خدا این آیاتو نازل کرد که اومدن به پیغمبر گفتن بیا مشارکت کنیم در مدیریت. وای به حال انقلابی و حزب اللهیه جاهل. وای که به یه چنین آدمای قدرت میدن، به یه چنین آدمای قدرت میدن. بعد انتظار دارید از قبل این به جایی برسید؟ توی حلقه ای تو تهران ما میرفتیم برای جمع نخبگان برای این مربیاشون، یه کسی از این قوم بلند شده بود رفته اون تو اون جمع گفته بود فلانی رو دیگه را ندید. چرا؟ چون مثلا دکتر رو نقد کرده. مادن به ما گفتن حاج آقا با یه ادبی. گفتم نمیخواد دست و پا بزنید، من خودم میرم، فقط بذارید بهتون بگم درست میگم یا نه. فلانی اومده گفته که فلانی، یعنی پناهیان، نباید اینجا دیگه مثلا تدریس داشته باشه برای مربی ها. درسته؟ منومن کردن. گفتم نه، اگه هست بگید هست، اگه نیستم بگید نیست، اگه نمیخوایدم بگید بگید نمیخوایم معرفیش کنیم. گفتن بله درسته، فلانی اومده گفته. گفتم برای چی؟ به خاطر اینکه شما احمدی نژاد رو نقد کردید. گفتم من که میرم، ولی یک روز به همه شما کفرش ثابت خواهد شد. کفر این مرد. بعدها مقام معظم رهبری فرمود این مرد دین نداره. تو شما همین الان تو خیلی از استانها و شهرستانها نمیتونی اینو بگی. انقلابی نمای بیدین. از کجا معلوم میشه دین اینهاش؟ میفرماد قل الله یهدی الالحق افمن یهدی الالحق. وای خدا، این جمله حضرت زهراست. حضرت زهرا سلام الله علیها به این آیه تمسک کرد تو اون اوچه فتنه مدینه. افمن یهدی الالحق احق و ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. چرا علی رو بر نمیتابید؟ بلند شدید رفتید سراغ یه کس دیگه ای. مگه نمیدونید خدا به حق هدایت میکنه؟ ما هم بچه های حضرت زهراییم، به حضرت عباس اگه باشیم و چرا مثل مادرمون فکر نمی کنیم؟ چرا فاطمه اطهر در حکومت ولی حق حکومت خدا رو می بینه؟ چرا ما نمی بینیم؟ چرا ما ولایت رو می بینیم اما حکمرانی خدا و ولایت خدا رو نمی بینیم؟ چرا؟ بچه های حضرت زهراییم؟ اینجوری ارث بردیم از معرفت مادر؟ اینجوری ارث بردی؟ افمن یهدی. جوونا این از همون آیاته که باید حفظ بکنی. اگه سینه زن حضرت زهرایی، اگه گریه کنه حضرت زهرایی. حضرت زهرا در دفاع از حق امیر المؤمنین، در حفظ حکمرانی رسول الله این آیه رو خوند. افمن یهدی الالحق احق و ان یتبع اما لا یهدی الا ان اما لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون افمن یهدی الالحق احق و ان یتبع. سوره مبارکه یونس آیه 35 فمن یهدی الالحق احق و ان یتبع.
رفقا حضرت زهرا امیر المؤمنین رو کجا دید؟ حکومت امیر المؤمنین را حکومت خدا دید. حضرت زهراییه که میدونید صاحب علم نبوت و امامته. امیر المؤمنین رفت پیغمبر اکرم عرض کرد یا رسول الله علم شما و من رو حضرت زهرا داره، هرچی سوال کردم علم گذشته، علم آینده، علم مکنون همه رو داره فاطمه اطهر. پیغمبر اکرم خوشحال لبخند زد فرمود بله، فرمود بله که داره، چون از نور تو و نور من آفریده شده. حضرت زهرا سا، حضرت زهرا سا. ما هی داریم تلاش میکنیم تو این ماه رمضان، سعی میکنیم تو این ماه رمضان بگیم مردم به ولایت فقیه که نگاه میکنید، پس فردا به حکومت امام زمان نگاه میکنید، قبلش به حکومت امیرالمؤمنین و پیغمبر که نگاه کردید، حکومت اینها نیست، تا این حکومت خداست. میخوایم ثابتش کنیم. آفتاب آمد دلیل آفتاب، قربونت برم حضرت خدیجه، قربون برکت وجود تو برم. همینجا باشه، خیلی حرف ها اینجا هست، باشه. بذارید یه قسمت هایی از صحبت امامو من بخونم براتون. کجا رسیدیم؟ من نمیدونم، ما هم مثل من مست شدید از این آیه. این آیه است، این آیه است که حقیقت جمهوری اسلامی ایران است. روح الله علم بلند کرد، هدایت به حق کرد. اینو من عرض نمی کنم. موسی بن جعفر فرمود رجلون ید الناس من اهل قم ید الناس الال حق یجتمع معه قوم کذبر الحدید. مردی که آخر زمان قیام میکنه، دعوت به حق میکنه. حالا چند جمله شو بشنو. جانم، قصه جمهوری اسلامیه، اصل بحث ما همینه. بسم الله الرحمن الرحیم. سال 58، 12 فروردین سال 1358. بسم الله الرحمن الرحیم. از آیه اول شما میتونید تا آخر پیام بخونی خودت. و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. یعنی این حکومت جمهوری اسلامی، یعنی حکومت امام زمانه، یعنی مردم امام زمان ظهور کرد 12 فروردین، فقط مونده قیامش. خوشحال اونایی که امامو قبول دارن، بیچاره اونایی که امامو قبول ندارن. من نمیدونم به چه امیدی زندن اینا اصلا. من به ملت بزرگ ایران که در طول تاریخ شاهنشاهی که با استکبار خود آنان را خفیف شمردند و بر آنان کردند آنچه کردند، صمیمانه تبریک میگویم. خداوند تعالی بر ما منت نهاد و رژیم استکبار را با دست توانای خود، خدا با دست توانای خود که قدرت مستضعفین است، در هم پیچید و ملت عظیم ما را ائمه و پیشوای ملت‌های مستضعف جهان نمود. توحید امامو می‌بینید رو خدا؟ توحید امامو می‌بینی؟ تو همین قومی دوری بزنی ببین بعضیا باورشون نسبت به جمهوری اسلامی چیه. بعد میفرماد و با برقراری جمهوری اسلامی وراثت حق را به دانان ارزانی داشت. وراثت حق نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. وراثت حق من در این روز مبارک، روز امامت امت، روز فتح و ظفر ملت، جمهوری اسلامی ایران را اعلام می کنم. به دنیا اعلام می کنم که در تاریخ ایران چنین رفتاندومی سابقه ندارد که سر تا سر مملکت با شوق و شعف و عشق و علاقه به صندوقها هجوم آورده و رأی مثبت خود را در آن ریخته و رژیم طاغوت را برای همیشه در زباله‌دان تاریخ دفن کنند. من از این همبستگی بیمانند که جز مشتی ماجراجو و بیخبر از خدا همه به ندای آسمانی و اتسمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا لبیک گفتند و با تقریبا اتفاق آرا به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند و رشد سیاسی و اجتماعی خود را به شرق و غرب ثابت کردند تقدیر می کنم. کلمه به کلمه حکمته، کلمه به کلمه آیه و روایته. مبارک باد بر شما روزی که پس از شهادت جوانان برومند و داغ دل مادران و پدران و رنجهای طاقت فرسا دشمن غول صفت و فرعون زمان را از پای درآوردید و با رأی قاطع به جمهوری اسلامی حکومت عدل الهی را اعلام نمودید، حکومتی که در آن جمیع اقشار ملت با یک چشم دیده می شوند و نور عدالت الهی بر همه و همه به طور یک بر همه و همه به یک طور می تابد و باران رحمت قرآن و سنت بر همه کس به یکسان می بارد. مبارک باد شما را چنین حکومتی که در آن اختلاف نژاد، سیاه و سفید، ترک و فارس، کرد و لور و بلوچ مطرح نیست، همه برادر و برابرن، فقط و فقط کرامت در پناه تقوا و برتری و به اخلاق فاضله و اعمال صالحه است.
خدایا ما چجوری تشکر کنیم ازت؟ چجوری نعمت یه چنین رهبری رو ازت تشکر کنیم؟ آیاتو دیدید؟ جمهوری اسلامی رو دیدید؟ رهبری دارید، امامی این مدل حکومت رو برای شما جوانها، حالا اونایی که مثلا نشون مثل ماست و گذشته که قطعا به این حقایق ایمان دارن، جوانها رو عرض میکنم. ما الان با آیات قرآن 10 روز داریم با هم صحبت میکنیم که این حقیقت رو ثابت کنیم و ثابته، هر شب ثابته.
حتی فساق، یعنی این حقیقت تابناک حقیقتیه که فاسق هم نمیتونه منکر باشه.
همین الان خوندیم آیاتشو، میگه ازشون بپرس کیه؟ حکمران کیه؟ فاسقین هم میگن خدا. فقط ازشون سوال کن، خب تو که حکمرانی خدا رو قبول داری، خب چرا ازش اطاعت نمیکنی؟
چرا نهی او رو باز مرتکب میشی؟
رفقا، دریافت این حقیقت پر نور، چیزی که امروز همه بشریت عالم منتظرشه و تشنشه، بشر امروز اینو میخواد، میخواد خدا بر او حکومت کنه. بشر امروز رو عرض میکنم، نه مسلمونا، بشر امروز میخواد طعم عدالت رو بچشه، بشر امروز میخواد طعم احقاق حق رو بچشه، بشر امروز میخواد با ظلم مبارزه بشه، بشر امروز میخواد فقر و فساد و تبعیض و قتل ریشه کن بشه. بشر امروز تشنه جمهوری اسلامیه، بشر امروز تشنه حکمرانی خداست. قدر خودتون رو بدونید اگر یه قدم برای جمهوری اسلامی بر میدارید، وای به حالتون اگر برای جمهوری اسلامی قدمی بر نمیدارید. قیامتی دارید، بیا و ببین. وای به های مسلمانی که برای جمهوری اسلامی قدمی بر نمی داره.
چون خدا این حجت رو تمام کرده، از همه هم خواسته تعاونوا علی البر و تقوا، بیاید کمک، بیاید کمک کنید، بیاید امام حق رو کمک کنید، بیاید نظام حق رو کمک کنید، فدای این کمک کار بشم. چه الگوهایی داریم. حضرت زهرا یه روایتی از پیغمبر نقل میکنه، میفرماد دین اسلام رو شمشیر علی ابن ابی طالب و مال حضرت خدیجه استواء کرد و بهش قوام بخشید. حضرت خدیجه اما ادراک مل خدیجه. ناراحت بود حضرت فاطمه، به مادرم طعنه میزنن، به مادرم بد و بیراه میگن، شماتت میکنن منو به خاطر مادرم. پیغمبر اکرم فرمود فاطمه جان اینه مثل خدیجه، کی مثل خدیجه است؟ تو این عالم هیچ احد و ناسی مثل خدیجه نیست. صدقتنی هینک هزبنی الناس، او روزی مرا تصدیق کرد خدیجه کبرا که همه مردم منو تکذیب کردن. میدونی این حرف یعنی چی؟ یعنی چی؟ ما نمیتونیم بفهمیم حرف یعنی چی. اگه کسی علم الهدا رو شناخته باشه میتونه یه خود بفهمه، احمد متوسلیان رو شناخته باشه میتونه یه خود بفهمه، یه خود بفهمه که برخلاف موج کسی شنا بکنه یعنی چی. یعنی یه ملتی بگن بنی صدر، یه ملتی بگن بنی صدر، یه ملت انقلابی و مسلمان و عمامه به سرهایی که جلو راه افتادن بگن بنی صدر. این شاگرد جوان جلسه هفتگی استالی آقا تو مشهد، یعنی حسین آقای علم الهدا، این نگه، این بگه یه ملتی دارن اشتباه میکنن پای بنی صدر. علم الهدا، علم الهدا، علم الهدا. دستور بنی صدر اومده بود این منطقه باید خالی بشه، هیچ کسی نباید مقاومت کنه، عویزه رو بدید بیایید عقب، زمین بدید، زمان بگیرید، چه کنید چه نکنید. آقا میگه به علم الهدا گفتم خب شما الان با این دستور بنی صدر مهمات و اینا به شما نمیرسه، چجوری میخواید مقاومت بکنید؟ ما به بنی صدر کاری نداریم، ما با امام کار داریم، رحمت و رضوان خدا بر تو و شهدای حویزه. شهدای حویزه چند نفر بیشتر نیستن؟ وقتی اومدن اینها رو به شهادت رسوندن، انقدر حرص داشتن، انقدر حرص داشتن تو حویزه عرض کردن. خب کشتید دیگه، به شهادت رسوندید اینها رو؟ نه، بدنهاشون رو برداشتن با تانک از روی این بدنها، انقدر رد شدن هیچ کسی این بدنها رو دیگه نتونست بشناسه، انقدر بغض، انقدر کینه. حق داشت صدام، حق داشت. 36 میلیون ملت رو میگشید مثل علم الهدا و تیمش پیدا نمی کردی الا شز و ندر. خدیجه کبرا، خدیجه کبرا یه خانومی بود که تو عرب جاهلی، ای خدا، دختران ما، مادران ما، خواهران ما، همسران ما میشنون، تو عرب جاهلی کاسفت و نور، ظاهرت و غرور، که علی ابن ابی طالب میگه فریب و فساد و فحشا و ظلم و ستم و تاریکی و همه اینها بر بود تو جامعه، تو عرب جاهلی به حضرت خدیجه کبرا میگفتن طاهره. طاهره گفتن بانوی پاک. میدونی بانوی پاک، یه کسی تو کنج خانش بانوی پاکه، یه کسی مثل خدیجه کبرا که در جوانیش سرآمد تجار جزیره العربه، یعنی کسی گوشه پستو و عبادتگاهش طاهر و پاکه، کسی سرمایه داره. اوه سران قریش و سران مشرکین انقدر اومدن خواستگاریش، همه رو جواب رد داد. میفهمید اینا به دردش نمیخورن. به محض این که پیغمبر اکرم رو دید، خدیجه کبرا خودش از پیغمبر اکرم خواستگاری کرد. خودش یعنی زمینه ازدواجش رو خودش فراهم کرد. گوهر رو گوهری میشناسه، خیلی مهمه. این خانم خدای متعال قرارش داده. خب این حکومته دیگه برادر، این حکومته. خدای متعال این خانم رو قرار داده، خدای متعال این خانم رو قرار داده برای این که پایه‌های حکومت اسلامی که نه حکومت خودش را محکم کنه با مالش. این کلام پیغمبره که فاطمه، که خدیجه سلام الله علیها یه چنین وجودیه. اینا مثل خدیجه صدقت نهی نه کذبنی الناس، اینو عرض کردم، و آزرتنی علی دین الله و اعانتنی علیه به مالها. دین خدا، حکمرانی خدا، این قاعده هستی را، این اراده الهی رو با مالش. چه مالی داشته خدیجه کبرا، چقدر این مال برکت داشته. تا قرون آخرش هم خدیجه کبرا خرج کرد، تا قرون آخر، تا قران آخر. تو شعب ابی طالب توی این 3 سال هر چی داشت حضرت خدیجه سلام الله علیها خرج کرد، هر چی. دیگه به فقر و تنگ دستی رسیدن پیغمبر و اصحاب پیغمبر، هیچی دیگه برای حضرت خدیجه نمانده بود. یه جایی خوندم، حالا امروز گشتم پیدا نکردم، ولی حتی یه جایی خوندم که رحلت ایشون هم، مریضی ایشون هم نوعی ترور بیولوژیک بود، مثل تروری که حضرت عبدالله شد، مثل تروری که حضرت عبدالمطلب شد، مثل تروری که حضرت هاشم شد. حضرت خدیجه ترور شد، مسموم شد، منتها غفلت کردم اون آدرسش رو ننوشتم. بعیدم نیست، چون یه بیماری که اینجوری حضرت رو از پا نمیندازه. اونم شما حضرت خدیجه سلام الله علیها کسیه که مثلا تسلیم بشه به مریضی، به بیماری، اون روح بلند، روح بلند. حالا من فردا شب، امشب نرسیدیم، عیبی هم نداره نرسیدیم، چون خیلی اصل محکم و قوی رو در بحث حکمرانی الهی امشب تو این آیات سوره یونس بهش پرداختیم. ثوابش، خیرش، برکتش همه رو یک جا به حضرت هدیه میکنیم. راجع به حضرت خدیجه فردا شب هم اگر توفیق داشتیم، زنده موندیم، کلماتی رو با هم مرور میکنیم. هیچ کسی، هیچ کسی برای عالم، نه برای پیغمبر، برای عالم امکان مثل حضرت خدیجه نبود. بعد الله حضرت خدیجه سلام الله علیها معصوم بود؟ نه. یعنی چجوری میشه یک نفر اینقدر عظمت پیدا میکنه؟ امام صادق علیه السلام فرمود خدای متعال حضرت خدیجه رو به مقام رضا رساند. خب ما چیزی نمیفهمیم، چون ما که از مقامات دیگه خبر نداریم. بگو الان مقام رضا چه مقامیه؟ مقام رضا چه مقامیه؟ فقط اینو میدونیم امام رضا علیه السلام فرمود امام حسن علیه السلام، اگه اشتباه نکنم، امام حسن علیه السلام فرمود که رضا رو
خدا به عبدی میده که خیلی او رو دوست داره. مقام رضا رو نمیگم، خود رضا، اینکه انسان راضی باشه به آنچه خدا مقدر کرده، دوستش داره. و بعد یه چنین آدمی یکی از ویژگی‌هاش اینه که مستجاب الدعوه میشه. ما نمیتونیم اینجوری باشیم، راه بازه. خوش به حال کسی که تو این مسیر حرکت میکنه. به مادرمون اقتدا کنیم. ام المؤمنین، تنها کسی که خدای متعال راجبش فرموده ام المؤمنین حضرت خدیجه کبراست. دیگران دزدی کردن این نام رو، ام المؤمنین خدیجه. مادر ماست حضرت خدیجه کبرا. خیلی حضرت خدیجه کبرا گردن ما حق داره. حالا فقط که یاری پیغمبر با مال فقط نبود، همراهی او، همدلی و همنفسی و همگامی او. فاطمه اطهر که گله کرد مردم منو شماتت میکنن به خاطر مادرم خدیجه، چرا راجع به مادرم حرف بد میزنن، حرفای بی مربوط میزنن. پیامبر اکرم فرمود فاطمه جان اینه مثل خدیجه، کی مثل خدیجه است؟ فقط همین رو بدان، خدای متعال وجود او رو ظرف ائمه الهی تا قیامت قرار داد. خود ابی عبدالله تو کربلا، خیلی از ائمه دیگه وقتی میخوان به یک چیزی افتخار کنن، مباهات کنن، یکیش که خدیجه کبرا از ماست، خدیجه کبرا از ماست، همینقدر بسه. این وصف پیغمبر از حضرت خدیجه است. اصلا اون فضای مالی دیگه اینجا گم میشه، گرچه خیلی اهمیت داره، اقتصاد در حکمرانی خیلی اهمیت داره، در اقامه دین. شما الان تک تک ما سودی که کسب میکنیم باید چه کنیم؟ یک پنجمش رو خرج دین بکنیم. خمس یعنی این، خرج دین میشه. این یعنی چی؟ این یعنی اقتصاد اسلامی خیلی موضوع مهمیه. اما وقتی که میگه وجودش ظرف ائمه خدا علیهم السلام، یعنی از تمام این حرف خدا، این حرف پیغمبر خداست، رهبران عالم، امامان عالم، جانشینان خدا در روی زمین، در این حکمرانی عظیم همه فرزندان خدیجه. امام زمان، ما رو نداریم سرمونو بلند کنیم مقابل شما. امشب اینجا 14 تا شهید گمنام داریم، این عظمت، این چراغانی، این حسینیه، این بروپ یا این عظمت، این را. اما امشب چه خبره؟ مکه کنار قبر حضرت خدیجه کبرا چه خبره؟ حتی اون قبر نام و نشان هم نداره، رواق که هیچی، گنبد و گلدسته که هیچی. یعنی حرمت حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، حرمت حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها امروز اینجوری پاس داشته میشه. 2 میلیارد مسلمان مدیون خدیجه است. خدیجه قبرش خانه نداره، مزارش حرم نداره، چه میکنیم ما؟ این حق خانومه.
خدایا از این گناهمون باید توبه کنیم، از این گناهمون، از گناه قفلتمون نسبت به این خانوم، به این بانوی بزرگوار،
از این باید توبه کنیم، واقعا از این باید توبه بکنیم. امام زمان، آقا بیا با همه وجودمون راه بیفتیم
بیایم اون حریم رو دوباره از نو بسازیم، چون حرم بود، حریم بود، تخریب کردن دشمنان دین، دشمنان دین تخریب کردن. اگه بانوان جهان اسلام یه همت بکنن این حرمت بر میگرده، به والله بر میگرده. انقدر پیش پیغمبر احترام داشت، وصیت ها رو همه رو به پیغمبر عرضه داشت. یه جمله ای رو گفت، من روم نمیشه، خجالت میکشم، همه یه حسریش رو پای پیغمبر داده، حالا یه درخواست میخواد از پیغمبر بکنه، میگه خجالت میکشم. خیلیه به خدا. به فاطمه هم گفتم به شما بگه چجور حضرت خدیجه جان سپرد، نمیدونم، فقط خدا میدونه، با پیغمبر و امیرالمؤمنین، که این مصیبت سنگین به دل پیغمبر چه کرده. اما تمام که شد، گذشت، حضرت خدیجه که از دنیا رفت، فرمود فاطمه جان مادر چه وصیتی داشت، چه توصیه ای داشت، خجالت میکشید. صدا زد بابا، نمیدونم حضرت زهرا این جمله رو میگفت چه حالی داشت، اصلا خدا اجازه میداد که این چیزی که داره میگه رو متوجهش باشه؟ باور کنید خیلی وقتا بچه ها اینجوری نیستن، خدا نمیذاره فشار خیلی به قلبشون بیاد. مادرم گفت اون عبای شما به جای کفنم، میخوام از این دنیا برم توی قبرم، این عبای شما، پیراهن شما، این ردای شما برای من بشه آبرو، برای من بشه شفیع. حضرت خدیجه، الله اکبر از این همه عظمت، الله اکبر از این همه عظمت، چه مادری داریم ما، چه مادری داریم ما. پیامبر اکرم، حالا من عرض میکنم خدیجه جان، این که تو همه زندگی منی، یه عبا، یک ردا یا پیراهن، این که چیزی نیست. عبا رو سری تا آمد عبا رو داد، جبرائیل نازل شد، خدا فرموده عبا تو بگیر یا رسول الله، کفن فاطمه با ماست. من نمیدونم، من نمیشناسم کسی رو که خدا مستقیم کفنش رو داده باشه. کفنش با ماست، او همه مالش رو برای ما هزینه کرد، ما لباس او رو، کفن او رو برای این که از این دنیا میخواد بره خودمون تأمین میکنیم. به به، جبرائیل کفن رو آورد، چه عظمتی، چه عظمتی. اصلا خود این هدیه الهی خودش تسلای دل رسول خدا شد، خودش تسلای دل رسول خدا شد. ولی چیزی نگذشته بود که باید رسول الله بشنوه، بابا این امی، مادرم کجاست. بذارید همینجا استفاده کنم، شهدا حضور دارن، اینا تشنه روزه حضرت زهران، اینجا یه نازدانه 3-4 ساله‌ای حرفش پیش آمد و رفتن مادرش کنارش و جلوی چشم و دیدگانش. مدینه هم یه نازدانه 3-4 ساله‌ای بود، رفتن مادر رو شاهد بود، لا اله الا الله. ولی دست به دست پیراهن این مادر میگشت، این مادر دوم پیراهنش بین در و دیوار غرق خون شد.